تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 223، سوره غافر، آیات 36 تا 52.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعد لا یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 36 سوره مبارکه غافر در بین داستان مؤمن آل فرعونیم که در چند تا آیه قبلی نکاتی در رابطه با او مطرح شد و باز چند تا آیه دیگه در پیش داریم برای اتمام مطلبش که خیلی داستان مهمی بود. مؤمن آل فرعون یکی از اقوام فرعون بود، در دستگاه فرعونه به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورد، تقیه می‌کرد، ایمان خودش رو کتمان می‌کرد، خیلی سیاستمدارانه اونجا بود، ولی با ایمان که در یک فضای مشورتی که پیش اومد و فرعون نظرش کشتن حضرت موسی علیه السلام بود، مشاورین فرعون به خاطر هزینه‌های احتمالی سنگینی که میتونست برای دستگاه حکومتی داشته باشه نظرشون مخالف بود. از کجا میفهمیم نظراتشون مخالف بود؟ از اونجایی که در آیه 26 فرعون میگه زرونی اقتل موسی، بگذارید موسی رو بکشم، جلوی منو نگیرید، نظر مخالف ندید. این نشون میده اطرافیان فرعون مخالف بودن. حالا اینجا مؤمن آل فرعون تو این فضای مشورتی که یه فضای بینابینی بود میتونست اظهار نظر کنه، شروع کرد به تاخت و تاز کردن، خیلی علمی منطقی با استنادات تاریخی که البته به ظاهر به عنوان دلسوز برای حفظ دستگاه حکومتی فرعون داشت صحبت میکرد، اما در واقع داشت از یک ولی خدا دفاع میکرد. گفت حالا این موسی یک ادعایی کرده، اگه دروغ بگه که دستش رو میشه هیچی، بدون هزینه برای ما قائل خط میشه، اما اگر راست بگه بالاخره احتمالش هست دیگه، اقوام پیشین هم پیامبر براشون اومد، عذاب شدن، نمیشه ریسک کنیم ناشیانه عمل کنیم، ممکنه این راست گفته باشه. خب بعد این احتمالاتو در نظر بگیریم. زمانی از اجداد همین حضرت موسی علیه السلام 3-4 تا نسل بالاتر حضرت یوسف هم اومد، این داستان ها رو در مورد اون داشتیم و کسانی بودن در مقابل پیامبران، در مقابل حضرت یوسف علیه السلام، مصرف، مرتاب، یعنی اسرافکار، تردید کننده، متکبر، جبار، اهل تکبر، اهل زورگویی، اینا ضرر کردن. ما باید مراقب باشیم که اشتباهی نکنیم تو این فقره که دستگاه حکومتی دچار مشکلی نشه، که البته به ظاهر داره از دستگاه حکومتی دفاع میکنه ولی در واقع داره از یک ولی خدا دفاع میکنه. حالا ادامه سخنرانی ها و تاخت و تاس های این مؤمن آل فرعون که در روایات به عنوان تصدیق کننده اومده، به عنوان الگو مطرح شده برای ما. حالا ادامه آیات، آیه 36، و قال فرعون، فرعونم که دید تو این فضای مشورتی خیلی مثل اینکه حرفش پیش نمیره، میل به کشتن حضرت موسی علیه السلام بر کرسی نمیشینه، و فرعون گفت یا هامانو، ای هامان، چون هامان نفر دوم دستگاه فرعونه بود دیگه، مثلا یک وزیر در خدمت فرعون بود، یا هامان ابن لی سرحن، ای هامان برای من بنای مرتفعی بساز، لعلی ابلغ الاسباب، که شاید به وسائلی دست یابم. سرح به معنای بنای بلند که از دور نمایان باشه، مثلا چطور میگن تصریح در سخن، تصریح، سرح، اینا هم از یک ریشه است، که خلاصه یه کاری بکنیم، یه بنایی بسازیم. حالا چرا مثلا تو میدان منطق و گفتگو و اینا کم آورده فرعون؟ مثلا میخواد به یه کارهای جنجالی دست بزنه، یه ساختمون بلند بسازیم، ما هم هستیم، احتمالاً یه همچین چیزی. آیه 37، اسباب از سماواته، حالا به چه اسبابی دست پیدا کنم؟ وسائل آسمان ها، یعنی وسیله برای صعود به آسمان ها، که مثلا برم بالای این برج از خدای حضرت موسی اطلاعی پیدا کنم. فکر میکرد مثلا خدای مادیه، حالا یک برج بلندی ساخته بشه، این میتونه بره اون بالا ببینه، که من برم بالا و فاطلع الی اله موسی، با از خدای موسی آگاه شوم، و انی لاظنه کاذبا، و اگرچه قطعا گمان میکنم که او دروغگو باشد، اگرچه فکر میکنم موسی دروغ میگه، اما خب حالا یه دونه اسبابی بساز، حالا یه ساختمونی بساز، بریم بالا ببینیم چه خبره، که حالا یه وسیله تبلیغاتی هم مثلا برای خودش باشه، بگه بله من رفتم بالا نگاه کردم چیزی ندیدم، مثلا اینجوری میخواد منطقشو غلبه بده، که ببینید من حتی حاضر شدم یک ساختمان بلندی بنا کنم، برم اون بالا ببینم این راست میگه یا دروغ میگه، دیدم دروغ میگه مثلا. و کذالک زین لفرعون سوء عمله، باز اون تکنیک شیطانو گفتیم، و این چنین اعمال بد فرعون در نظرش آراسته جلوه کرد، و صد عن السبیله، و از راه بازداشته شد، از اون راه حق، راه هدایتی که پیغمبر خدا داره بهش ارائه میده، و ما کید فرعون الا فی تباب، و حیله فرعون جز به نابودی نمی انجامد. تباب یعنی استمرار در خسارت، تبت داریم، تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی هلاکت ممتد و نابودی مطلق برای ابو لهب باد، اون تبت، تباب، اینا هم از یک ریشه است، که اینجوریه، ما این چنین اعمال بدش رو در نظرش آراسته جلوه دادیم. گفتیم یکی از تکنیک‌های شیطان اینه، ما خیلی باید دقت داشته باشیم هر اعتقادی، هر دینی، هر عملکردی، هر رویه‌ای، خودمون نقادانه نگاه کنیم بهش، اگر کسی انتقادی کرد اون انتقاد دقت داشته باشیم، نکنه من تو این دام ابلیس افتادم، یعنی یه راه زشتی رو دارم میرم، مثل یه سیاسی که یک مسیر غلطی داره میره، هرچی ناسهان دلسوزان بهش میگن آقا این مسیرت غلطه، حالش نیست. چرا؟ چون تو این دام گیر کرده دیگه. زینه لفرعون سوء عمله، زشتی عملش تو نظرش زیبا جلوه داده شده. فرعون هم اینجوری بود، تو این دام گیر کرده بود. برای همینه که خیلی باید ما مراقب باشیم، هر فکری، هر عقیده‌ای، هر رویه عملی، هر سیاستی تو زندگی داریم. آقای مشاور، من یه همچین رویه‌ای در سیاستم دارم، در اقتصادم، در دخلم، در خرجم، در زن داریم، در بچه داریم، بعد این انتقادم به من شده، من درست میرم اشتباه میرم؟ اگه درست میرم به من یاد بدید مخالفمو اقناع کنم، اگر اشتباه میرم شما منو آگاه کن، شاید اون انتقاد کننده انتقادش به حق باشه، نکنه من در دام زینه سوء عمله گیر کرده باشم، زینت دادن یک عمل زشتی. خیلی ها تو این فضا گیر میکنن و حواسشون هم نیست، چون مست دیگه، خوشش اومده، دل بسته، خودش هم باورش شده که داره کار خوبی انجام میده، در حالی که خیلی کار زشت و بد عاقبتی داره انجام میده. فرعون هم اینجوری. بعد حالا وسط این هوچی بازی ها و کارهای تبلیغاتی و فرافکنی ها و مثلا یه کاری دیگه کنیم، یه جوری دیگه از در وارد شیم که منطقه شکست خوردمون برگرده و اینا، باز اون مؤمن آل فرعون شروع میکنه به صحبت کردن و دفاع کردن و تاخت و تاس کردن در بحث و در دفاع از حضرت موسی علیه السلام، ولی خدا، ولی در ظاهر دفاع از حاکمیت فرعون. خیلی سیاستمداران این درس برای ما اینجوری عمل کرد. آیه 38، فقال الذی آمن، و کسی که ایمان آورده بود، یعنی همون مؤمن از آل فرعون، یا قومه، ای قوم من، خیلی با محبت دلسوزانه، اتبعونه، از من پیروی کنید، یعنی نظر منو جدی بگیرید، عهدکم سبیل الرشاد، تا شما رو به راه درست، راه رشد هدایت کنم، یعنی اینی که من میگم خوش عاقبت تره، اینی که من میگم نتیجه بهتری برای دستگاه حکومتی، برای آینده خودمون داره. آیه 39، حالا چرا مؤمن آل فرعون به این دیدگاه رسیده بود و اینقدر قوی و محکم و با اعتماد به نفس هم داشت از دیدگاهش دفاع میکرد که باعث هدایت بقیه بشه، یا حداقل جان ولی خدا حضرت موسی علیه السلام رو حفظ کنه؟ به خاطر اینکه اینجوری به دنیا نگاه میکرد. در آیه 64 سوره عنکبوت داشتیم، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، زندگی این دنیا چیزی نیست مگر بازی و سرگرمی، و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیات واقعی در سرای ابدیه، که گفتیم اگر کسی به این اعتقاد باشه همه امور زندگیش منظم میشه، همه امور زندگیش اصلاح میشه. مؤمن آل فرعون هم دقیقاً همین نظر رو داره، که حالا اینجوری تو این آیه خداوند مطرحش میکنه، یا قومه، ای قوم من، انما هذه الحیات الدنیا متاع، این زندگی دنیا تنها متاعی است، یعنی متاع اندک، حداقلی، کم، زودگذر، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی اصلا هیچی نیست، یه حداقلی خداوند در این دنیا در اختیار ما قرار داده برای محک زدن و آزمایش کردن ما، و ان الاخرته هی دار القرار، و آخرت سرای همیشگی است، دار قرار، سرای پایدار، که این آیه که بینش مؤمن آل فرعون رو داره میگه و بینششو داره در این لابلای بحث و مشاوره و اینا القا میکنه به بقیه، میخواد چی به ما یاد بده؟ میخواد بگه انسان‌های مورد تایید قرآنی، این صدیقین، تصدیق کنندگان، اینجوریان که از اولیاء الهی دفاع میکنن، اینجوریان که از هزینه‌های احتمالی نمیترسن، میزنن تو دل خطر، خیلی سیاستمدارانه و حرفه‌ای وظیفه‌شون انجام میدن، اینجوریان که از همه اون ناز و نعمت‌های فرعونی چشم میپوشن، بلکه تو اون فضا سعی میکنن نقش مؤثری داشته باشن برای جبهه حق، به دنیا و آخرت اینجوری نگاه میکنن. بعد وقتی نگاهش به هر دو درسته، وظیفه‌شو درست درک میکنه و انجام وظیفه‌شو به بهترین وجه ممکن خواهد داشت، که درس برای ما. اینجوری باشید، سر بزنگاها تو جاهای سخت میتونید نقش آفرینی خوب داشته باشید، چون ما قرار از این آیات درس بگیریم، تصدیق کننده امام زمانمون باشیم دیگه، در اون بزنگاهای سخت، در اون مواقع و مواضعی که نیاز هست به تصدیق‌گری. اینجوری نگاه کنید به دنیا و آخرت، به این درجه میرسید. زندگیتون باید بر مبنای این بینش باشه. آیه 40، من عمل سیئتن، که هر کس بدی کند، فلا یجزا الا مثلها، جزء مانند آن کیفر داده نمیشود، و من عمل صالحن من ذکر او انسا و مؤمنون، و هر کس کار شایسته انجام دهد، خواه مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد، یعنی ایمانو داشته باشه، اصل مطلبو داشته باشه، که ما گفتیم اصل مطلب برای اینکه عمل انسان پذیرفته بشه، حالا اینجا ایمان گفته میشه، تو آیات دیگه هم هست، در دل ایمان هم هست دیگه، ایمان، تقوا، اخلاص، این سه تا اگر در کسی نباشه عملش به درد نمیخوره، عملش بی اجر و مزد نیست، اجر و مزد داره، اما اجر و مزدش اون پاداش ابدی نیست. اگه میخواد عمل صالح انسان، عمل شایسته انسان، مثلا یک اختراعی صورت گرفته، کسی یه پیشرفت علمی رو برای بشریت رقم زده، حالا تو هر حوزه‌ای، این اگر میخواد اون پاداش‌های ابدی، ابد تا ابد بهش برسه، قطعاً باید اصل موضوع داشته باشه، یعنی ایمان، تقوا، اخلاص. اگه اینا رو نداشته باشه، به اون اجر و مزدش میرسه، منتها اجر و مزدی که در شأن خودش باشه، اندازه کارش باشه. اگر کسی اجر و مزدش مثلا 1 میلیارد تومنه، کسی برای کار او 1000 میلیارد تومن نمیده، همون 1 میلیاردو میده. اما اگر کسی میخواد 1000 میلیارد، کسی میخواد بی نهایت، خب بی نهایت باید دادن بهاشو بپردازه دیگه. بهاش چیه؟ ایمان آوردن، تقوا داشتن، اخلاص داشتن. اینجوری باشه عملش میتونه براش اون بهشت ابدی رو رقم بزنه. هر کی عمل صالح داشته باشه، چه زن چه مرد، فرقی نمیکنه، به شرطی که اصل موضوع داشته باشه و هو مؤمن، مؤمن باشه، متقی باشه، مخلص باشه. فاولائک یدخلون الجنه، پس آنها وارد بهشت میشوند. یرزقون فیها بغیر حساب، و در آن روزی بی حسابی به آنان داده خواهد شد. اینجوری نگاه میکنه که اینجوری مدافع ولی خدا در میاد، میتونه تو این شرایط سخت و بحرانی که حتی خطر جانی برای خودش داره اینجوری انجام وظیفه کنه. آیه 41 و یا قومه، باز داره ادامه میده مؤمن آل فرعون، و ای قوم من، مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، چرا من شما را به سوی نجات دعوت میکنم اما شما مرا به سوی آتش فرا میخوانید؟ یعنی ببینید این چیزی که من میگم توش نجات ابدی داره، نظر من، نظر شما آتش ابدی داره. آیه 42، تدعوننی لاکفر بالله، که مرا دعوت میکنید که به خداوند یگانه کافر شوم، و اشرک بی ما لیس لی به علم، و همتایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم، و انا ادعوکم الی العزیز الغفار، و من در حالی که شما را به سوی خداوند عزیز غفار دعوت میکنم. حالا اینجا به نظر میاد داره این مؤمن آل فرعون صریح‌تر میگه که من ایمان آوردم، اما بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که مؤمن آل فرعون داره در پوشش حمایت از دستگاه حکومتی داره این حرفا رو میزنه. چون داره توی قالب و پوشش حمایت از دستگاه فرعونی این حرفا رو میزنه، باش کاری ندارن. یعنی یه جورایی هنوز داره سیاستمدارانه و حرفه‌ای کارو جلو میبره. اما جالبه خیلی ریز داره مطلب رو میبره جلو. یعنی داره حرف حضرت موسی رو هم میزنه. چون ممکنه یه نفر سوال کنه خب بابا این که داره کم کم پرده تقیه رو میزنه کنار، داره شفافتر میگه. بله داره شفافتر میگه پله پله. اما چون در قالب دفاع از حکومت فرعونی داره میگه، فعلا مسئولیت داره. یعنی یه جورایی داره حرفه‌ای کارو جلو میبره. و اینم باز یه درسه که ببینید مؤمن آل فرعون چجوری کارو جلو میبره. کم کم داره میبره جلو پله پله، به صورتی که بی خطر باشه، بی هزینه باشه، داره کم کم حق مطلب رو هم بیان میکنه. چون همش داره میگه یا قومه دیگه، یعنی من دلسوز شما، من میخوام دستگاه حاکمیت حفظ بشه، من خیرخواهم، من نمیخوام این سیستم به هم بخوره. آیه 43، لا جرم انما تدعوننی الیه، قطعا آنچه مرا به سوی آن میخوانید، لیس له دعوت فی الدنیا، نه دعوتی در دنیا دارد، یعنی نه حاکمیتی تو دنیا داره، نه سود دنیایی داره، بلا فی الاخرته، و نه در آخرت، و ان مردنا الی الله، و تنها بازگشت به سوی خداست، یعنی در قیامت، و ان المصرفین هم اصحاب النار، و مصرفان اهل آتشن. باز داره همون دعوت حضرت موسی رو خیلی علمی منطقی داره میبره جلو، داره برای اونا جا میندازه، توضیح میده. آیه 44، فست از کرون ما اقول لکم، پس به زودی آنچه را به شما میگویم به خاطر خواهید آورد. یعنی اینایی که میگم و به زودی بعد از مدت کوتاهی به حقانیتش میرسید. و افوض امری الی الله، و من کار خود را به خداوند واگذارم. ان الله بصیر بالعباد، که خداوند نسبت به بندگانش بیناست. افوض از تفویض میاد، یعنی واگذار کردن کارها به خدا، که این اصلا یه حدی بالاتر از توکله. توکل یعنی اینکه آدم با تکیه بر خداوند خودش یه کاری بکنه، نترس بره جلو، که البته یه مقطعی وظیفه اینه، اینجوری باید انجام داد. اما دیگه تفویض یه پله بالاتر از توکله، که یعنی دیگه اصلا کلن واگذار کنیم کارا رو به خدا، ما دیگه وظایفمون انجام دادیم، دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، واگذار میکنیم به خود خداوند، دیگه خود خدا میچرخونه کارو، که یعنی حالا من تمام این تلاشا رو انجام دادم برای نجات حضرت موسی، برای بیدار کردن شما، هشدار دادن شما، تبلیغ حرف حق او، و حالا از اینجا به بعدم دیگه همه رو واگذار میکنم به خدا، دیگه هر چی خدا بخواد. چون دیگه یواش یواش داشت پرده های تقیه رو کنار میزد دیگه، خیلی داشت با تصریح مطلب رو تبلیغ میکرد، که وقتی اینجوری شد دیگه خداوند میفرماد ما همون رو حفظ کردیم، چون دیگه کارو به ما واگذار کرد دیگه. آیه 45، فبقاه الله سیئات ما مکرو، پس خداوند او را از نقشه های بد آنها نگاه داشت. وقتی انسان با توکل کارو میبره جلو، بعد میره در مرحله تفویض، خداوندم اینجوری نگاهداری میکنه اونو، حفظش میکنه. و حاق به آل فرعون سوء العذاب، و عذاب شدید بر آل فرعون وارد شد، چون اونا بالاخره ایمان نیاوردن دیگه، سرسختی کردن، با حضرت موسی در افتادن که تو مسیر بدشون ادامه دادن، دچار عذاب کرد. چه عذابی؟ آیه 46، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، عذاب اونها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه میشوند. یعنی اینا رفتن تو برزخ، دچار عذاب برزخی شدن، هر صبح و شام به جای اینکه پذیرایی ازشون بشه، اینا رو عذاب میکنن در اون جهنم برزخی. چرا میگیم برزخ؟ چون میفرماد قدوان و عشیا، صبح و شام. قیامت که صبح و شام نداره، قیامت همیشه یه حالته. اصلا رفتیم تو یک عالم کامل بالفعل با یک قواعد متفاوت، همیشه یه حالته. این عذاب برزخی، و یوم تقوم الساعه، و روزی که قیامت، اون ساعت قیامت برپا شود، خداوند میفرماد ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون را در سخت‌ترین عذاب‌ها وارد کنید. یکی دیگه از دلایلی که میگیم این برزخه صبح و شام داره اینه که ادامه آیه دیگه اشاره میکنه به قیامت که شدیدترین عذاب‌ها و اون پذیرایی اصلی تو اون عذاب‌های سنگین اونجاست براشون. که خلاصه داستان اینه، یک ولی خدا اومده یک حقی رو ارائه کرده، این وسط فرعونه در مقابلش سرسختی میکنن. میشه کسی در بین فرعونه باشه در یک محیط ظالم، در یک محیط فاسد، اما به حق ایمان بیاره، حتی اونجا بنا به یه ضرورتهایی بمونه و اونجوری انجام وظیفه کنه، هم از جان اون ولی خدا دفاع کنه، هم از منطق اون ولی خدا دفاع کنه، که خیلی سخته، خیلی باید حرفه‌ای و سیاستمداران عمل کنه. میشه اینجوری بود. داستان مؤمن آل فرعون دقیقاً داستان ماهاست، ماهایی که قرار است از تصدیق کنندگان امام زمانمون باشیم، هم با رشد علمی، هم با قدرت روحی که باید به دست بیاریم در اثر یک عمر زندگی سالم، زندگی صحیح، زندگی روی مبانی دینی، که پله پله انسان به یه قدرت‌های روحی میرسه دیگه. حواسمون باشه تو این جنگولک بازی‌های رسانه‌ای دشمنانمون گیر نکنیم، عمرمون رو تلف کنیم، روحمون کوچیک بمونه، پایه و مایه علمیمون پایین بمونه، روح‌ها ضعیف، بعد سر به زنگاه میاد، بعد از امام زمانمون دفاع کنیم، تصدیق کنندش باشیم، اونجا هاج و واج وایسیم نگاه کنیم، هیچ کاری از دستمون بر نیاد، مثل آدم‌های ضعیف و ذلیل. نه، این آیات می‌خواد به ما بگه یه جوری زندگی کنید و یه جوری عمل کنید که وقتی لازم شد، حتی تو بحرانی‌ترین شرایط، با وجود خطرات و هزینه‌های احتمالی، اینجوری مثل مؤمن آل فرعون تصدیق کننده اون ولی خدا، خلیفه خدا در زمان خودتون باشید، که انشالله همه ما اینجوری باشیم. حالا ادامه آیات دیگه، بعد از این داستان مؤمن آل فرعون و خود آل فرعون و اینا، یه نکاتی در رابطه با مسائل اعتقادی، باز پیروان و پیشوایان باطل مثل همین آل فرعون و خود فرعون که رفتن تو جهنم، حالا هی دارن به هم دیگه بد و بیرا میگن، به هم دیگه حرفای زشت و رکیک میزنن، گناهانو میندازن گردن هم دیگه، که گفتیم چند جای قرآن گفتگوی پیروان و پیشوایان باطل رو داریم، اینم یکیشه. آیه 47، و اذ یتحاجون فی النار، و هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجه میکنن، با هم احتجاج میکنن، با هم دعوا میکنن، فیقول الضعفاء للذین استکبروا، پس ضعیفان به کسانی که استکبار ورزیدن میگویند، ضعیفان یعنی پیروان، یعنی فرو دست ها، زیر دست ها، به اون بالا دست ها، فرا دست ها، مستکبرین میگن انا کنا لکم تبعا، که ما بودیم برای شما تبع، یعنی پیرو، تبعیت میکردیم، ما پیرو شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آیا شما سهمی از آتش را به جای ما پذیرا میشوید، امروز شما میتونید یه بخشی از این آتش ما رو بردارید، ما این همه تو دنیا از شما حمایت کردیم، این همه زیر پرچم شما سینه زدیم، این همه باعث اعتبار و پیشرفت شما شدیم تو دنیا، امروز میشه شما یه ذره جبران کنید، چجوری یه سهمی از آتش ما رو، عذاب ما رو بگیرید، قبول کنید که از آتش ما کم بشه، میشه امروز زحمات ما رو تو دنیا جبران کنید اینجوری؟ بعد اونا در پاسخ چی میگن؟ آیه 48، قال الذين استكبروا، مستكبران میگویند انا كل فيها، که ما همگی در آن هستیم، یعنی ما هممون وسط عذابیم، چی از شما برداریم بزنیم رو خودمون، ما همون قدی که شما دارید میکشید ما هم داریم میکشیم، ان الله قد حكم بين العباد، چرا که خداوند در میان بندگانش حکم کرده است، یعنی دیگه حکممون اومده، محاکمه هامون انجام شده، الان وقت مجازاته، دیگه جای حرفا نیست، نمیتونیم همچین کاری رو برای شما انجام بدیم. بعد اینا که به هم دیگه رو میزنن و که مثلا یه مقداری از عذابشون کم بشه، بعد میبینن فایده ای نداره، آیه 49، و قال الذين في النار لخزنت جهنم، و آنها که در آتشند به مأموران دوزخ میگویند ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، از پروردگارتان بخواهید یک روز عذاب را از ما بردارد، یک روز به ما مرخصی بدید. مخاطب این آیات کیان؟ اهالی مکه که اینجوری سرسخت بودن در مقابل پیامبر، متکبر و مستکبر بودن در مقابل پیامبر، که ببین یه همچین روزی در پیش دارید، دقیقاً شما دارید جا پای آل فرعون میذارید، در مقابل حقی که بهتون عرضه شد تکبر میورزید، اینجوری ها میرید جهنم، میگید آقا میشه یه روز عذاب از ما بردارید؟ بعد پاسخ چی میاد؟ آیه 50، قالوا اولم تک و تأتیکم رسلکم بالبینات، آنها میگویند آیا پیامبران شما دلایل روشن برایتان نیاوردند؟ ملائکه هم بیشتر اینا رو خجالت زده میکنن، سابقه بد اینها، اون استکباری که تو دنیا داشتن در مقابل حقی که بهشون عرضه شد و باز به روشون میزنن، آیا پیامبران شما دلایل روشن براتون نیاورد؟ قالوا بلا، میگویند آری، قالوا فدعوا، اونا هم میگن، یعنی ملائکه میگن پس بخوانید، یعنی هر چی میخواهید از خداوند بخواید، چون اونا به ملائکه گفتن شما از پروردگارتون بخواید دیگه، ملائکه میگن خب خودتون مستقیم بگید، اونا هم میخوان، و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ولی دعای کافران، یعنی خواسته کافران، جز در ضلالت نیست، یعنی به جایی نمیرسه، فایده ای نداره، پاسخی بهشون داده نمیشه، که خلاصه ای کفار و مشرکین مکه، ای متکبران و مستکبرانی که از اقوام پیامبرید، پیامبر اسلام اومده حق بهتون عرضه میکنه، اینها داستانا، حالا از ما گفتن شما گوش ندادن. آیه 51، بعد خداوند میفرماید سنت ما در دنیا اینه، ما در دنیا و آخرت نصرتمون رو شامل کسانی میکنیم که حقی بیارن، یعنی از فرستادگان ما باشن، یا حقی رو بپذیرن، یعنی از مؤمنان این فرستادگان باشن. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، که ما به یقین به پیامبران خود و کسانی را که ایمان آوردن در زندگی دنیا و روزی که گواهان به پا میخیزند یاری میدهیم. این سنت ما در این عالمه. در آیات قبل فرمود متکبران و مستکبران اینجوری عقوبت میشن تا ابد، تو این آیه میفرماید فرستادگان و مؤمنان اینجوری یاری میشن، هم در دنیا هم در قیامتی که یوم یقوم الاشهاد، روزی که گواهان به پا میخیزند. که میگه یک فردی به نام جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام در رابطه با این آیه پرسید، امام فرمود قال ذلک والله فی الرجعه، این به خدا سوگند در رجعت، اما علمت ان فی انبیاء الله کثیرا لم ینصروا فی الدنیا، آیا نمیدانی که بسیاری از پیامبران در دنیا یاری نشدند؟ چون خیلی از پیامبران اومدن انجام وظیفه کردن، بالاخره در یک فرایندی داره پیش میره دیگه. خداوند متعال به پیامبران گفته آقا شما تو این فرایند انجام وظیفه کنید برید، ممکنه در یه مقطعی اصلا شما کشته بشید، هیچ توفیقی در دنیا براتون حاصل نباشه. بعد یواش یواش پیامبر خاتم میاد، یک تمدن اسلامی رو کلید میزنه، میره جلو، اوصیاش در قربت قرار میگیرن، آخرین وصیش این تمدن رو جهانی میکنه، به ثمر میرسونه. شما تو این فرایند باید انجام وظیفه کنید، چیکار دارید به نتیجه وظیفتون انجام بدید. خب خیلی از پیامبران الهی هم اومدن تو انجام وظیفه‌شون نتونستن اون نتایج ظاهری رو برای خودشون رقم بزنن، یعنی این آیه در مورد اونها تحقق پیدا نکرد، چون خداوند تو این آیه دروغ نمیگه، میگه ما رسولان خودمون رو یاری میکنیم، اما خیلی از پیامبران یاری نشدند، اصلا کشته شدن، به شهادت رسیدن. امام صادق علیه السلام میفرماید نمیدانی که بسیاری از پیامبران در دنیا یاری نشدند و قتلوا و کشته گشتند و ائمه قد قتلوا و ائمه هم کشته شدند، 11 امام قبل از امام زمان هم همین اتفاق براشون افتاد، ولم ینصروا و کسی آنها رو یاری نکرد، فذلک فی الرجعه، پس تعویل این آیه در رجعت است. و آیه 52 یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمیبخشد. اینایی که تو عصر غیبت در دمادم ظهور فساد سیاسی میکنن، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی، خوشحاله، رای میاره، توطئه میکنه، نقشه میکشه، یه تریبونی در اختیارش قرار داده شده، با فشارهای سیاسی خودشو مسئولیت میده، هر مزخرفی دلش میخواد میگه، یا تو فضای اقتصادی افتاده تو فضای دلال بازی و سودجویی و مجوزبازی و مجوزسازی و راندخاری، و یا تو فضاهای اجتماعی مثلا هر جوری دلش میخواد دنبال لذت شهرت سوء استفاده میکنه. ظالمین یعنی همینا دیگه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند، در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند، عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمیبخشد. قرآن رو کاربردی نمیخونیم که این آیات تو جامعه ما کاربرد نداره، قرآن رو تشریفاتی میخونیم، مستقیم نمیگیم، اثرگذار نمیگیم، اونی که باید نمیگیم. این آیات کاربردی در عصر غیبت نداره، اما این آیات کاربردی در عصر ظهور داره. اون روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشون نمیده، و لهم اللعنت و لعنت خدا برای آنهاست، یعنی از رحمت خدا به دورن. خداوند مو رو از ماس میکشه دقیق با عدالتش، بدون ذره نظر لطف، نظر رحمت، بدون اینکه ذره با فضلش نگاه کنه، کاملا با عدلش به قضیه نگاه میکنه. و لهم سوء الدار، و خانه بد نیست برای آنان است، اون جایگاه بدن برای اونهاست. که خلاصه داستان اینه، آیاتی فوق العاده عالی، آموزنده، هم به نوعی اون بحث ارائه حق و استکبار در مقابل اون حق ارائه شده رو داره مطرح میکنه، هم داستان فوق العاده آموزنده مؤمن آل فرعون که به ما درس میده ما هم اینجوری باشیم، مثل او از تصدیق کنندگان اولیاء الهی باشیم، حافظ جان ولی خدا، مدافع منطق ولی خدا، و چقدر زیرکانه و حرفه‌ای مؤمن آل فرعون از اون منطق و دیدگاه و بینش الهی حضرت موسی دفاع کرد، اونو برای دیگران جا انداخت، اتمام حجت کرد با توکل به خدا بدون ذره ترس، بعد کار رو هم تفویض کرد به خداوند، خداوندم وعده کرده کسایی که با توکل کارو جلو ببرن در نهایت هم با تفویض کارو بسپرن به خداوند، خداوندم حفظش میکنه، که دیدیم در آیات حفظش هم کرد. و آیات اعتقادی که در ادامه مطرح شد در رابطه با مباحث ظهور و رجعت و قیامت که خیلی آموزنده است. داستان مؤمن آل فرعون مثل همون مؤمن آل یاسین و آیات دیگه از این دست فوق العاده برای ماها که از پیامبران و امامان نیستیم، اما میتونیم از مدافعان پیامبران و امامان باشیم، در ساموز و آموزنده و تعیین کننده است، که انشالله به فضل الهی همه ما از این دسته باشیم تا پای پرونده اعمالمون از تصدیق کنندگان ولی خدا در زمان خود از ما یاد بشه، به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین و طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.